بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم.
در بحث مقدمه وجودی عرض شد به این که بدون شک مقدمه وجودی محل بحثه، یعنی مشمول بحث ما در این که میگیم مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست، مقدمه وجودیه بدون شک مشمول بحث ماست و بحث ما آن را شامل می شود. انما الکلام در افراد این مقدمه وجودیه بود، بحث در این بود که بعضی از این افراد مقدمه وجودیه مورد بحث واقع نمیشه، یعنی مشمول بحث ما نیستن. دو مورد رو مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود. مورد دومش این شد که در ارتباط با مقدمه تولیدیه مثل احراق، القاء فی النار و احراق، اینجا در مثال این کاغذ میخواد سوخته بشه، سوخته شدن مسببه، القاء فی النار سببه. شخص این کاغذ رو که انداخت تو آتش سبب رو ایجاد کرد، مسبب چیه؟ سوخته شدن. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده که این مسئله مقدمه وجودیه در اینجا به اعتبار این که بخواد درش تعدد باشه درست نمیشه، تعددی در کار نیست. القاء فی النار همان و احراق همان، دو تا چیز نیست که یکیش مقدمه باشه ولی دیگری، درست شد؟ فرمایشی شد. وقتی که مولا امر کرد مکلف را به این که القاء فی النار، این کاغذ رو در نار بیفکن بینداز، این سبب با مسبب وجودن واحده. وجودن اگر سبب و مسبب در افعال تولیدیه متحد است، این بحث ما اونجا پیاده نمیشه، درست شد؟ در ارتباط با این که فعلی سبب تولیدی است برای فعل دیگر، امری سببون تولیدیون لفعل آخر، به سه قسم مسئله متصوره. قسم اول این است که صورت اول که احتمالش رو انسان میده اینه، امر کرد مولا عبد را به القاء فی النار، اما مسبب احتراق، سوخته شدن، این کاغذ سوخته بشه و خاکستر بشه، تبدیل بالاخره ماهوی اتفاق میفته در مورد این شیئی که سوخته میشه. امر کرد به القاء في النار مسبب چیه؟ احتراق، سوخته شدن، تبدیل به چیز دیگری بشه. بعد بنابر این فرض خیلی واضح و روشن است که سبب غیر از مسببه. القاء فی النار شیئون و احتراق، سوخته شدن در خارج، شیئون آخر. درست؟ این سبب بر اونه، اما اینا دو تا هست. به این معنا مشمول مورد بحث ما هست افعال تولیدیه، با این معنایی که براش ذکر شد مشمول محل بحث است که میگم مقدمه واجب واجب است، ام لا، یکی از مقدمات و یه فعل تولیدی است، سببی است که مولد مسبب است، به دنبال سبب مسبب تحقق پیدا میکند. به این معنای اول این بحث ما اینجا رو شامل میشه. چرا شامل نشه؟ معنای دومی که گفته میشه برای عنوان سبب و مسبب، سبب القاء فی النار، مسبب احتراق، سوخته شدن. گفته شود که این از باب این است که ذکر کرد متکلم سبب را و اراده کرد مسبب را. خیلی سخت نگیرید به این که دو تا چیز درست بشه. نه، بحث دو تا شی در خارج نیست. بحث در اینه که متکلم گفت احرق، علقه، عم کرد به القاء فی النار. گفت علق فی النار، ذکر سبب را و اراده کرد مسبب را. مسبب که همون احتراق باشه. این در واقع یک نوع استعمال مجازی است، ذکر سبب و اراده مسبب. بعد ممکنه سوال کنید که این ریشه استعمال مجازی چیست؟ چرا این استعمال مجازی اتفاق میفته؟ چه ارتباطی است بین القاء فی النار و بین احتراق؟ میگه به جهت تحققش در خارج شما وقتی ملاحظه کنید کی احتراق اتفاق میفته؟ وقتی آخرین جزءش که عبارت باشه از القاء فی النار اتفاق بیفته. این القاء فی النار مقدماتی داره رفقا. آدم کاغذ رو بخواد بندازه مثلا تو آتش، خب مقدمات اراده رو یه وقت خدمتتون عرض کرده بودیم، اون فعلی که بخواد در خارج تحقق پیدا کند براش مقدماتی است، مقدمات اراده، خطور شی به ذهن، تصور شی در ذهن، ملاحظه سنگین کردن آن، منافع و مضراتش در مثال، تا اینکه تصمیم بگیره و تا اینکه عزمشو جزم کنه و آخرین نقطهش که عبارت باشه از انداختن این کاغذ در آتش، اون مقدمه اخیرش هست، جزء اخیرشه. الان گفت علق فی النار، سبب رو ذکر کرد اما مسبب را اراده کرد. ارتباط چه ارتباطی است بین ذکر سبب و اراده مسبب؟ ارتباطش همین است که این سبب آخرین جزئی است که به صرف این که آن تحقق یافت مسبب تحقق پیدا میکنه. ارتباط تنگا تنگه، دقیقا سمودید؟ این گونه نیست که گفت ماست، گفت ماست بعد اراده کرد نان سنگک را. بگیم چه ربطی به هم داره؟ ماست چه معنی دارد؟ نان سنگک چه معنی دارد؟ اما اینجا همین ارتباط تنگا تنگی که بین سبب با مسبب هست، همین مصحح این است که سبب را استعمال کند و مرادش از سبب مسبب باشه. درست شد؟ یعنی پس این شکل دوم قضیه است. خیلی دنبال این نباش که دو تا چیز درست کنی، یکیش مقدمه برای دیگری. نه، سبب رو ذکر کرد و مراد متکلم از سبب اون مسبب است. لا بحثه، گیری هم درش نیست. صورت و فرض سوم قضیه، مولا گفت امر به چی کرد رفقا؟ امر کرد به القاء فی النار، گفت الغ فی النار. بعد اون چی که در خارج تحقق پیدا می کند چیست؟ اون احتراقه، اون سوخته شدنه، این شیئی که در نار افکنده می شود. کاغذ دود میشه میره هوا. بگیم که اینجا یک فعل بیشتر نیست، اون چه که در خارج اتفاق می افتد فعل واحده. فعل واحد چیه؟ همین سوخته شدن، همین سوختن. برای این فعل واحد دو تا عنوانه، یک عنوانش مثلا القاء فی النار، اسمش اینه، اسم دیگرش احتراق، سوخته شدن. بعد گفتن که نظیر هم داره در فقه. صلات رو که ملاحظه میکنید که دارای اجزا هست، یک فعل مرکبه. فعل مرکب در خارج بسا براش دو عنوان ذکر شود. همین افعالی که بنده خدا داره انجام میده، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، یه عنوانش اینه انها صلاتون، به این فعل خارجی اشاره می شود و گفته می شود این فعل معنون به عنوان صلات است. درسته یا نه؟ همین افعال خارجیه عنوان دیگری هم براش هست، اشاره می شود به جزء خاص، انها سجدتون، انه رکوعون. به تک تک اجزا اشاره میشه، یه اسم داره، به مجموع این فعل اشاره میشود و اسم دیگری براش گفته میشود. اصطلاحا تعدد عنوانه. دقت فرمودین؟ بعد بحث میفته به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود املا. و حرف حق در اونجا این است، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. فرمایش مرحوم ناینی که فرمود نسبت به افعال تولیدیه، اون سببی که سبب تولیدی است برای فعل در خارج، سبب تولیدی یعنی بعد از تحقق سبب مسبب لا محاله متحقق است. ایشون فرمود که این قسم از اسباب مشمول بحث ما نیستن، مشمول بحث مقدمه واجب نیستن، چرا که بفرمایید تعددی درش نیست، مقدمه بازل مقدمه واحده. اگر منظور مرحوم نائینی رضوان الله علیه اینه، خب حرف تمام نیست. و اما اگر اون دومی بود که استعمال مجازی است به اصطلاح، یه ربطی به بحث ما نداره، یک نوع استعمال به اطلاقی است، یه چیزی گفت یه چیزی دیگر رو اراده کرد، که این شایع هم هست، معموله در استعمالات عرفیه. و اما اگر اون اولی بود، عرض کردیم که او تعدده درست میشه، یعنی کلام نائینی نقض میشه به این که مراد القا که بعیدم نیست، وقتی که مولا عم میکنه به فعلی، همین مورد اول منظور باشد، یعنی افکندن فنار این مأمورون به هست. به اعتبار این که مطلوب نهایی مولا و آمر همون احتراقه، همون سوخته شدن، و به اعتبار خارجیش متصوره که ما دو چیز ببینیم آن را. این نتیجه بررسی فرمایش مرحوم نائینی که بعضی از آقایون در صدد نقد و تبیین کلام ایشون برآمدند و طبق به اصطلاح نوشته و تقریر درس ایشون، میگه که منتظر باشین صحبت بیشتر رو در بحث مقدمه حرام براتون خواهیم کرد. همینطور که پیش بریم ما تو مقدمه واجب حرف میزنیم، بعد بحث مقدمه مستحب چی میشه، تا میرسیم به بحث متفاوت به لحاظی در مورد مقدمه حرام نتیجه سخن چه هست. این قصه رو بالاخره منتظر باشین تا انشالله مورد بحثش وقت بحثش برسه. تا اینجا چی نتیجه گرفتیم آقا؟ نتیجه این شد که مقدمه وجود او اصلا فرد شاخص محل بحثه، و اسم مقدمه وجود شد مقدمه خارجیه به معنی الاخص. برای مقدمه خارجیه ما دو تا معنا گفتیم، مقدمه خارجیه به معنی العام، مقدمه خارجیه به معنی الاخص. این به معنی اخصه، یعنی واقعا بفرمید که این مقدمه وجودیه فعل تقیدن خارج است، قیدن هم خارجه، نه قیدش داخل است نه تقید. اگه گفتن مقدمه خارجی به معنی الاخص چیست، پاسخ این است که اون فعلی که قیدن خارج است، تقیدن هم خارج است، به لحاظ وجودش در خارج، نه قیدش جزء مأمورون به است، نه تقید به آن جزء مأمورون به هست. فازا بازه ها. قسم دیگر از مقدمات مقدمه صحته که تقسیم کرده بودن برای مقدمه، چهار قسم گفته بودن دیگه، بله، مقدمه وجود، مقدمه علمی، مقدمه وجودیه، مقدمه صحت. این حرف مقدمه صحت هم عرض کنیم، مطلب مربوط به این تقسیم چارگانی مقدمه تمام میشه. مقدمه صحت مثل همین که طهارت مقدمتون لسلات، مقدمه چیه؟ مقدمه صحته. یعنی اگه صلاح صحیحاً بخواد واقع شود مقدمش طهارته. منظور از مقدمه صحت همین مقدمه خارجیه به معنی الاعمه، مقدمه خارجیه به معنی الاعم چه بود؟ این بود که قید خارج بود اما تقید به آن داخل بود. مقدمه صحت اموری که مقدمه هستند برای واجب، برای ذل مقدمی که مأمورون به هست، ولیکن مقدمه صحت هست تأثیر دارد در صحت مأمورون به، نه در وجود مأمورون به. این مأمورون به بدون طهارت هم موجود میشه، وجود میگیره، نماز میخونه بدون طهارت این موجود میشه. اما اگر بخواد این مأمورون به که صلات است موجود بشه صحیحاً، باید طهارت در کنارش باشه، که ازش تعبیر به مقدمه صحت میکنن آقایون. مقدمه صحت هم همون مقدمه خارجیه به معنی العامه، که نفس قید خارج است تقید به آن داخل است. این هم بفرمید که مورد بحث ما هست. البته حالا یک زاویه هم پیدا میکنه این بحث وقت تمام شد، که آیا این اسامی اسمن برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد اون تأثیری در مطلب دارد یا ندارد، یک کمی فکر کنید دوش تا فردا اگر لازم شد این را هم عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.